بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101، صفحه 14. فلو اردنا الکلیت و تعمیم التعلیف من الاجزاء المتناهیه لکل جسم قلنا هذا الجسم المؤلف من اجزاء متناهیه له حجم متناه و اجزاء متناهیه. بحثمون در قول نظام بود که می گفت هر جسمی مرکب است از اجزاء نامتناهی، یعنی یک موجب کلیه معتقد می شد. ما موجب کلیهش رو نقض کردیم و فهموندیم که بعضی از اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشند و چنین نیست که همه اجسام از اجزای نامتناهی تشکیل بشند. حالا میخواهیم جلوتر بریم، ثابت کنیم موجبه کلیهی رو به نفع خودمون و بیان کنیم که همه اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن. او گفت همه اجسام از اجزاء نامتناهی تشکیل میشن. ما ابتدا بیان کردیم که بعض اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن، حالا میخوام پیش بریم و بگیم همه اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن. اول باش مماشات کردیم، گفتیم موجب کلیت یه موجب جزئی مخالف دارد. حالا بیان میکنیم که موجب کلیت موجب کلیه مخالف دارد. چطوری میتونیم تعمیم بدیم اون موجب جزئی رو که ادعا کردیم؟ ما ادعا کردیم که بعض اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن. این ادعامونو چطوری تعمیم بدیم و چطوری کلی کنیم؟ می‌فرماید اگر بخواهیم تعمیم بدیم، اگر بخواهیم کلی کنیم، باید این چنین بگوییم. و شروع می‌کنه به بیان مطلب تا اینکه این موجبه جزئیه را موجبه کلیه کند. موجبه جزئیه‌ای که می‌گفت بعض اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن، اینو موجبه کلیه کند و ثابت کند که همه اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن. بحثی که شروع میکنه این است که ما اشاره میکنیم به همون بعض اجسام که از اجزای متناهی تشکیل شدند. میگوییم این اجسام حجم متناهی دارند و از اجزای متناهی تشکیل شدند. هم حجمشون متناهی است، هم اجزای تشکیل دهنده شون متناهی است. بعد به باقی اجسام اشاره میکنیم ولی و اینطور میگیم ولی باقی اجسام حجم متناهی دارند اما اجزای تشکیل دهنده شون نامتناهی است. به فرض ها، البته ما قبول نداریم، فرضاً قبول میکنیم که اجزای تشکیل دهنده شون نامتناهی، حجمشون متناهیه، چون تناهی ابعاد ثابت کرده که جسم بی نهایت ما نداریم. پس هر جسمی که ملاحظه کنید حجم متناهی داره. حالا فرض میکنیم که این جسم با حجم متناهی که دارد اجزایش نامتناهی است. خب اینطور شد، پس دو جور جسم پیدا کردیم. یک جور جسمی که حجمش متناهی است، اجزای تشکیل دهندش هم متناهی است. یک جور جسمی که حجمش متناهی است ولی اجزای تشکیل دهندش نامتناهی است. ما میخوام این قسم دوم رو به قسم اول برگردونیم تا بتونیم یه موجبه کلیه داشته باشیم. چطوری برمیگردونیم؟ اینطوری میگیم هرگاه اجزاء یک جسم بیشتر شود، حجم اون جسم بزرگتر می شود. و هرگاه اجزا کمتر شوند حجم کوچکتر می شوند و بالعکس هرگاه حجم بزرگتر باشد اجزای تشکیل دهنده بیشترند و هرگاه حجم کوچکتر باشد اجزای تشکیل دهنده کمترند. از این بیان که بیان درستیه نتیجه می گیریم که بین حجم و اجزا نسبت مستقیم برقراره. نسبت مستقیم به این معنی که هرگاه یکی زیاد شود دیگری زیاد می شود، هرگاه یکی کم شود دیگری کم می شود. این نسبت بینشون برقراره. پس در تمام اجسام این رابطه مستقیم وجود داره. هرگاه دیدید حجمی بیشتر شد باید بفهمیم که اجزا بیشتر شدن، حجمی کمتره باید بفهمیم اجزا کمتره. چون توجه دارید اجزا رو ما صاحب حجم میدونیم، اگر اجزا صاحب حجم نباشن بی نهایت هم که بریزین رو هم به اندازه یه جزئه و اصلا حجمی درست نخواهد شد. ولی چون ما حجم داریم میدونیم که اجزا حجم سازن، حالا یا خودشون حجم دارن و حجم میسازن یا حجم ندارن و حجم میسازن، که هر دو جور گفته شده دومی خیلی واضحه بطلانه. ولی ما به بطلانش کار نداریم. بالاخره معتقدن که اجزا حجم میسازند، حالا چه خودشون حجم داشته باشن چه نداشته باشن، و همین بر ما مهمه، حجم ساختنشون بر ما مهمه. پس هرچی اجزا بیشتر باشن حجم بزرگتر میکنن، هرچی کمتر باشن حجم کوچکتر میکنن. حالا که این رابطه معلوم شد، این دوتا جسم رو با هم میسنجیم. دوتا جسمی که اول بحث توضیحش دادیم، یک جسمی که حجمش متناهی و اجزای تشکیل دهندش متناهی، جسم دیگر که حجمش متناهی و اجزای تشکیل دهندش نامتناهی. این دوتا جسم رو با هم میسنجیم. در بیانی که الان من کردم در یک جسم حجمش رو با جزءش سنجیدیم و دیدیم رابطه مستقیم داره. حالا دیگه یه جسم نیست، دو جسمه. دو جسم رو با هم میسنجیم، حجمشون رو با هم میسنجیم، اجزایشون هم با هم میسنجیم. با توجه به رابطه‌ای که بین حجم و اجزا هست اینطور میگیم که نسبت حجم این جسم الف به حجم جسم ب مانند نسبت اجزای جسم الف به اجزای جسم ب هست. چون وقتی رابطه مستقیم بین حجم و اجزا برقرار کردیم میتونیم بگیم نسبت دو تا حجم مثل نسبت دو تا جزه. اگر این دو تا حجمشون یکی دو برابر دیگری است، اجزای تشکیل دهنده این یکی هم دو برابر اجزای تشکیل دهنده دیگری است. اینطوره دیگه. خب پس اینطور میگیم دو تا جسم داریم. توجه کنید دو تا جسم داریم، یکی حجمش متناهی اجزایش هم متناهی، یکی حجمش متناهی اجزایش نامتناهی. میگیم نسبت حجم اون الف به حجم ب مثل نسبت اجزای الف به اجزای ب است. حرفمون درسته؟ چون با این بیاناتی کردیم این نسبتگیری درستی. یعنی هر رابطه که بین حجم هست بین اجزا هست. خب حالا نگاه میکنیم میبینیم این جسم الف حجمش دو برابر جسم ب هست، پس اجزای جسم الف هم با دو برابر اجزای جسم ب باشه، چون نسبت الحجمه که نسبت اجزایه. حالا من اجزایه میگم خب مطلب رو بفهمونم، ولا جمع رو تصنیه ببندیم از اون نیسته باشه. اینطور میشه نسبت حجم این رو ملاحظه کنید، میبینید نسبت متناهی به متناهی، چون هر دو حجم متناهی بودن دیگه. اینطور فرض کردیم به تو جس هر دوشون حجمشون متناهیه. نسبت جز اجزا رو به اجزا بسنجید، اجزای یکی جسم رو با اجزای یکی جسم دیگه بسنجید، میبینید که نسبت متناهی است به غیر متناهی، چون یکی از جسم ها اجزایش متناهی است، جسم دیگه اجزایش نامتناهی است. پس نسبت اجزا رو که با هم بگیرید میبینید نسبت متناهی است به غیر متناهی. قانون کلی داشتیم، نسبت حجم، نسبت حجمی به حجمی مانند نسبت اجزایی و اجزایی. حالا به جای این عبارت اینطور میگیم، نسبت متناهی به متناهی که دو تا حجم بودن مانند نسبت متناهی به غیر متناهی است. عبارت توجه کنیم، نسبت متناهی به متناهی مانند نسبت متناهی به غیر متناهی است. خب واضحه که غلطه. تا حالا که میگفتیم نسبت حجم به حجم مثل نسبت اجزا به اجزا، غلطش روشن نبود و درست هم بود، در صورتی که تطبیقش نمی کردیم بر این حرف باطل درست بود. نسبت حجمی به حجمی مثل نسبت اجزا است و اجزایی، حرف درستی بود. ولی اگر اجزا یکی متناهی باشد، اجزا یکی دیگه نامتناهی باشد، وقتی این حرف غلط در میاد که نسبت حجمی به حجمی مانند نسبت اجزایی است به اجزایی. لازم میاد نسبت متناهی به متناهی که همون نسبت بین الحجم اینه، مثل نسبت متناهی به غیر متناهی باشه که نسبت بین دو جزء، بین دو جسم است به لحاظ اجزایشون. پس اگر اون نسبت الحجم الی الحجم رو که نسبت اجزا الی الاجزا، اگر این قاعده رو که قاعده درستیه تطبیقش کنید بر مانع حنفی، ببینیم غلط در میاد. خود قاعده که درسته پس تطبیقش غلطه، تطبیقم که کاری نیست، منطبقون علیهش غلطه، تطبیق که اشکال نداره، منطبقون علیه غلطه که تطبیق غلط در اومده. منطبقون علیه چی بود؟ نسبت حجم متناهی به حجم متناهی مثل نسبت اجزای متناهی به اجزای غیر متناهی باشد. این منطبقان علیه بود، این غلط در میاد. کجاش غلطه؟ این که گفتیم اجزا غیر متناهی است، پس این جسم دوم را هم اجزایش متناهی بگیر، وقت میتونی بگی نسبت حجم اون جسم به حجم این جسم مانند نسبت اجزا این جسم است و اجزا اون جسم. اگر اون حجمش دو برابر اینه، اجزایش هم دو برابر اینه، و اگر اون حجمش نصف اینه، اجزایش هم نصف اینه. نه اون اگر اجزایش متناهی است نامتناهی است، متناهی نامتناهی که نسبت ندارن. پس توجه کردید ما موجبه جزئیه رو قبول کردیم و معلوم شد که بعض اجسام که حجمشون متناهی است، اجزایشون هم متناهی است. از همین موجبه جزئیه استفاده کردیم، این موجبه جزئیه رو تعمیم دادیم یه موجبه کلیه درست کردیم. چطوری تعمیمش دادیم؟ به همین نتیجه رسیدیم. یعنی اول این جسمی که حجمش متناهی است و اجزایش هم متناهی است ملاحظه کردیم، بعد گفتیم حالا فرض میکنیم یه جسم دیگه داشته باشیم که حجمش متناهی و اجزایش نامتناهی، مقایسه کردیم این دو تا رو با هم، اون قانون نسبت الحجم الی الحجم که نسبت اجزا الی الاجزا رو که قانون درستی بود تطبیق کردیم، خراب در اومد. خود قانون که درست بود، تطبیقش هم که مشکل نداشت، منطبقاً علیه غلط بود. از این که منطبقاً علیه غلط بود فهمیدیم که اون جسم دوم نباید نامتناهی الاجزا فرض می‌کردیم و می‌گفتیم اون جسم اول حجم متناهی و جزء اجزای متناهی دارد، جسم دوم رو هم می‌گفتیم حجم متناهی و اجزای متناهی دارد. وقت لازم میاد که همه اجسام به این بیانی که گفتیم اجزای متناهی داشته باشن و موجب کلیه ما درست بود. یعنی ثابت شد که هر جسمی دارای اجزای متناهی است همونطور که دارای حجم متناهی است.
بله.
نه همینجا سب کنید.
این تو نیست که هر جا حجم زیاد بشه اجزا زیاد میشه، این ما آورده خارج هم الان بشه زیاد
نه. ببینید این مثالی که شما ما میگیم هر جا حجم زیاد میشه اجزا زیاد میشه. خب شما میفرمایید درست نیست، زیرا که در تابستون این جسم حجمش بیشتر میشه در حالی که اجزایش بیشتر نمیشه، در زمستون که جمع میشه حجمش کمتر میشه در حالی که اجزایش کمتر نمیشه. این فرمایش شماست. بله در اجسام این وضع هست. علتش چیه؟ علتش یکی از دو چیزه، یا اینکه فواصل بین اجزا زیاد و کم میشه، یا خود اجزا چاق و لاغر میشه. سلام علیکم. فواصل بین اجزا کم و زیاد میشه رو قدیم قبول نداشتن چون خلق قائل نبودن، ولی چاق و لاغری قبول داشتن، تخلخل و تکاثف رو قبول داشتن. پس یا باید اجزا فاصله شون زیادتر بشه یا باید اجزا چاق و لاغر بشن، تعدادشون فرق نمی کنه همونطور که شما فهمیدید. اینم یه حرف درستیه. بعضی اوقات حجم رابطه دارد با فواصل اجزا، گاهی رابطه دارد با لاغری و چاقی اجزا. حالا فرض کنید هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاد، که می شود این چنین باشد، فرض کنید هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاد، جسمی بزرگتر حجمش بیشتر شد، این نه فاصله اجزایش بیشتر شده نه اجزایش چاق و لاغر شده، ولی حجمش بیشتر شده. چرا حجمش بیشتر شده؟ حتما اجزایش بیشتر شده. در این جور موارد شما حساب کنید. من نمیخوام بگم قاعده ما قاعده منحصره که هر جا حجم زیاد شد اجزا زیاد میشن، میخوام بگم هر جا حجم زیاد شد یا اجزا زیاد میشن، یا فواصل زیاد میشن یا اجزا چاق و لاغر میشن. اما در جایی که اجزا چاق و لاغر نشدن، فواصل زیاد نشدن، حتما باید اجزا زیادتر میشن. نه حالا اگر فرض کنید، من نمیدونم، نه ببینید ما نمیتونیم تشخیص بدیم کجا این حد کجا حجم اضافه شد به خاطر زیادی فواصل، کجا حجم زیادی شد به خاطر چاق و لاغری، کجا حجم زیادی شد به خاطر اضافه شدن اجزا، نمیتونیم تشخیص بدیم. ولی بالاخره این سه راه هست، این سه راه ما داریم، یه راهش رو الان ما گرفتیم داریم استدلال میکنیم. حالا تشخیص نمیدیم کجا اتفاق میفته، نه مهم نیست، مهم اینه که این راه موجوده. این که حجمی بر اثر ازدیاد اجزا بیشتر بشود و بر اثر انتقاص اجزا کمتر بشود، اینو داریم، همین برمون کافیه. حالا داریم و تشخیصش هم نمیدیم، خب تشخیص ندیم. اگر داشته باشیم پس معلوم میشه رابطه بین حجم و جزء رابطه مستقیمه، ازدیاد حجم مستلزم ازدیاد جزء است، ازدیاد جزء مستلزم ازدیاد حجم است، در یه جاهای دیگه ازدیاد فاصله مستلزم ازدیاد حجم است، در یه جا دیگه چاق و لاغری اجزا باعث ازدیاده. اینا همه رو قبول داریم، قاعده سه جا صحت داره و صدق داره، سه جا درست میشه، ما به یه جاش استدلال میکنیم. چه بیدن؟ بله از اون برام میتونیم بگیم درست. کبرا رو اگه به این صورت بگیم هر جا اجزا زیاد شدن حجم زیاد میشه و دیگه اشکال شما اصلا وارد نمیشه. هر جا اجزا زیاد شد حجم زیاد نمیشه. شما یه لیوان آب رو بریزید روی کاسه آب، حجمش بیشتر نمیشه. خب اونم یه فرضشه، اونم یه فرضشه. شما اجزا رو ببینید، شما یه وقت اجزا رو زیاد میکنید، بعد این اجزا رو فشرده میکنید، میبینید حجم شد مثل اولی. این کارا رو نکنید، من همینطوری معمولی دارم عرض میکنم. آیا اگر این کارا رو نکنیم، اجزا رو زیاد کردیم فشردهش هم نکردیم، آیا حجم بیشتر میشه یا نمیشه؟ همین کافیه برای ما. حالا یه جا شما این اجزای زیاد شده رو میبینید تو کارخونه فشردهش میکنید و دوباره همون حجم قبلی باقی میمونه. خب این یه جای استثنائیه. من تو الان واقع دارم
احتمال هست، وقتی احتمال هست
نه قاعده خدشرا، این قاعده نمیگه که همه جا این چنینه، قاعده میگه این رابطه برقراره و درست هم هست، این رابطه برقراره. یعنی اگر شما تصرف کنید یه جور دیگه میشه، ولی اگر تصرف نکنید هر جا اجزا رو اضافه کنید حجم اضافه میشه یا نه؟ میشه دیگه، هر جا اجزا اضافه میشه حجم اضافه میشه، مگر شما با یه تدبیری حجم دوباره برگردونید سر جای اولش، ولی با اضافه کردن اجزا حجم اضافه میشه. شما دو تا لیوان آب تو هم دیگه بریزید، دیدید حجم زیاد شد، اجزا زیاد شد، حجم شد زیاد شد، که دیگه واضحه احتیاجی به استدلال هم نداره. بله گازم همینطوره، مگر فشردهش کنید. شما دو تا جسم گازی را که نه جامد باشن نه مایع باشن بلکه گاز باشن، این دوتا را با هم قاطی کنید، مخلوط کنید، باز میبینید حجم بیشتری پیدا میکنه، مگر فشردهش کنید ولی حجمش بیشتر خواهد شد. علل خصوص بنابر قول به استحاله خلع، اگر هم خلع باشه باز این ممکنه گاز دوم بره اون جاهای خالی رو پر کنه، این از بحث ما بیرونه. گازی که شما بعدن تو اون گاز اولی رها میکنید ممکنه بره جاهای خالی اون گاز اول رو پر کنه و هیچ ازدیاد حجمی نداشته باشید، این از بحث ما بیرونه. ما در گازی داریم بحث میکنیم که خلایی در لابلای اجزایش نیست، بعد شما یه گاز دیگر هم کنارش زمین میکنید، خب مسلم اضافه هرش درست میشه.
اگه به جای حجم وزن رو چیز میکنید
خوب، حجم هم درست ساله، شما وزن هم میخواد درست کنید، درست کنید، بگید هرچی اضافه جز داشته باشیم اضافه وزن داریم، اینم درسته. ما گفتیم هرچی اضافه جز داشته باشیم اضافه حجم داریم، شما بفرمایید هرچی اضافه جز داشته باشیم اضافه وزن داریم، بازم درسته. خب درسته، شما از این طریق وارد بشید، ما از طریق حجم وارد شدیم، شما از طریق حجم وزن وارد بشید، بالاخره نتیجه مطلوب رو میگیریم. حرف خوبی هم از طریق وزن وارد بشید، از طریق حجم وارد بشید. البته از طریق وزنم در دو جسم مشابه میتونید عمل کنید، و الا آهن با پنبه وزنش یکسان نیست، این دو تا رو با هم نسنجید، آهن رو با آهن بسنجید. اگر از طریق وزن وارد بشید بازم باید دو جسم مشابه رو ملاحظه کنید. در حجم هم همینطور ما جزای مشابه جسمای مشابه رو ملاحظه میکنید. صفحه 101 این سطر 14 هم فلو اردن الکلیه و تعمیم تعلیف، تعمیم تعلیف عطل بر کلیت، ویرگولی که بین بعد از کلیت گذاشته شده باید خط بخوره. اگر اراده کنیم که موجبه جزئیمون رو که بر علیه نظام به کار گرفتیم کلی کنیم، موجبه کلی کنیم، یعنی گفتیم بعض اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشن، این موجب جزئیه بود، حالا اراده کردیم که این موجب جزئیه رو کلیه کنیم، بگیم همه اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشن، اگر خواستیم این موجب جزئیه رو کلی کنیم چه کنیم؟ فلو اردنا الکلیه، اگر خواستیم موجب جزئیه رو کلیه کنیم، به عبارت دیگر خواستیم تعمیم بدهیم، تعلیف از اجزای متناهیه رو تعمیم بدهیم لکل جسم، لکل جسم متعلقه به تعمیمه. حالا تعمیم مؤخر معنا کنید عبارت راحت معنا میشه. خواستیم ترکیب از اجزای متناهیه رو که در بعض اجسام ابداع کرده بودیم خواستیم تعمیم بدیم لکل جسم، و بگوییم همه اجسام تعلیف از اجزای متناهیه دارن. اگر چنین اراده کردیم که تعلیف از اجزای متناهیه رو برای هر جسمی ثابت کنیم، یا اراده کردیم که موجبه جزئی مذکور رو موجبه کلیه کنیم، قلنا اصلاً قلنا جواب لوه، باید متصل نوشته بشه و ریز سر خط نوشتن و درست درست نیست. قلنا هذا الجسم المؤلف من اجزاء متناهیه لهو حجم متناهی، اشاره میکنیم به این جسمی که از اجزای متناهی تشکیل شده، میگیم این لهو حجم متناهی، حجم متناهی داره و اجزای متناهی داره، هم حجمش متناهی است هم اجزایش متناهی است. بعد اشاره میکنیم به اجسام دیگر، میگوییم و غیر هم من الاجسام، بقیه اجسام لهو حجم متناهن لتناه الابعاد، حجم متناهی داره چون دلیل تناهی، تناهی ابعاد اجازه نمیده که جسم نامتناه الابعاد داشته باشیم. بعد میگوییم پس اینطور میگیم این جسم‌های دیگر دارای حجم متناهی هستند ولی دارای اجزای غیر متناهی هستند. کما هو المفروض یعنی ما قبول نداریم که جسم دارای اجزای نامتناهی باشد، اما فعلا فرض کردیم که دارای اجزای نامتناهی باشد. خب این چنین فرضی رو طرح می‌کنیم. بعد به رابطه‌ای توجه می‌کنیم که رابطه حجم و اجزای، میبینیم بین حجم و اجزا به بیانی که گفتم رابطه مستقیم وجود داره. این تو یه جسم میسنجیم، ما کاری به دو جسم نداریم، در یه جسم حجمشو با اجزایش میسنجیم، میبینیم هرچی حجم بزرگتر بشه جزء بزرگتر میشه، هرچی جزء بیشتر، بله هرچی حجم بزرگتر بشه جزء بیشتر میشه، هرچی جزء بیشتر بشه حجم بزرگتر میشه، رابطه مستقیم بینشون برقرار میبینیم. بعد که این رابطه رو ملاحظه کردیم، اون وقت دو تا جسم رو ملاحظه میکنیم، حجمشون رو با هم، اجزایشون رو با هم. ولما کان ازدیاد الحجم به حسب ازدیاد الاجزاء لا محاله، واجب است که نسبت حجم یک جسم به حجم جسم دیگر، توجه کنید دارم دو تا جسم درست میکنم، حتما به این مسئله باید توجه بشه، نسبت حجم یک جسم به حجم جسم دیگر مثل نسبت اجزای اون جسم اول به اجزای این جسم دوم است. لکن الاولا، یعنی نسبت اولا که نسبت حجم الی حجم، نه اولا یعنی نسبت اون جسم به این جسم، کار نداریم، نسبت حجم اون جسم به حجم این جسم، چون دو تا جسم فرض کردیم هر دو حجمشون رو متناهی گرفتیم، حالا نسبت اولا این نسبت الحجم الی الحجم، نسبت متناهی سلا متناهی. و ثانیه یعنی نسبت الاجزاء الی الاجزاء، در این مثالی که زدیم که یکی جسمی است دارای اجزای متناهی دیگری جسمی است دارای اجزای نامتناهی، در این مثال نسبت ثانیه که نسبت الاجزاء الی الاجزاء است نسبت متناهی است الی غیر متناهی. توجه کنید قاعده این بود، قاعده این بود یکون و نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، این قاعده است. در ما نهنفی لکن الاولا، یعنی در ما نهنفی، در این فرضی که ما کردیم که یه جسمی داریم حجم و اجزایش متناهی است، یه جسم دیگه داریم که حجمش متناهی است اجزایش نامتناهی است، در این موردی که ما مطرح کردیم نسبت اولا یعنی نسبت حجم ها نسبت متناهی تلا متناهی، این جسم هم حجمش متناهی است اون جسم هم حجمش متناهی است، اما نسبت ثانی در همین مثال ما یعنی نسبت اجزا نسبت متناهی الی غیر متناهی، چون این جسم اجزایش متناهی است اون جسم اجزایش نامتناهی است، پس نسبت اجزا به هم نسبت متناهی الی غیر متناهی است. تا اینجا معلومه؟ حالا همین لکن الاولا نسبت متناهی الی متناهی و ثانیه نسبت متناهی الی غیر متناهی رو تو قاعده بیارید، یعنی نسبت الحجم الی الحجم رو برش دارید به جاش بذارید نسبت متناهی الی متناهی، نسبت اجزا الی الاجزا رو بردارید به جاش بذارید نسبت متناهی الی غیر متناهی. در مانانفی اینطوره دیگه، در مانانفی این قاعده به این صورت تطبیق میشه و به این صورت در میاد که به جای نسبت الحجم الی الحجم میگیم نسبت متناهی الی متناهی، به جای که نسبت الاجزا الی الاجزا میگیم که نسبت متناهی الی غیر متناهی، عبارت اینطور میشه نسبت متناهی الی متناهی که نسبت متناهی الی غیر متناهی، که غلط دیگه، یعنی اون قاعده رو وقتی تطبیقش میکنیم بر مانانفی غلط در میاد، در حالی که خود قاعده درسته، تطبیق هم خب تطبیق چیزی مهمی نیست، منطبقان علیه غلطی که تطبیق غلط در آمده، منطبقان علیه اینی که اجزاء این جسم نامتناهی باشد، این تیکش باطله، این تیکه رو بردار همه چی درست میشه. پس باید بگوییم که این جسم هم مثل اون جسم دیگه دارای اجزاء متناهی است و نمیتواند اجزاء نامتناهی داشته باشد.
بعدی از اجسامش
در هر جسمی ما یه تیکه جسمی جدا کردیم و گفتیم مرکب است از اجزای متناهی. پس اجسام زیادی پیدا کردیم که در اجزای متناهی باشن، یه دونه پیدا کنیم کافیه. موجب جزئیه که میگیم نه یعنی بعض اجزای جسم، و موجب کلیه میگیم نه یعنی کل اجزای جسم، بلکه موجب کلیه یعنی کل اجسام، و موجب جزئیه یعنی بعض اجزا. توجه میکنید؟ شما میفرمایید که بعض اجزا، شما رفتین سراغ اجزا، ما با اجسام کار داریم. آیا ما تمام اجسامون مرکبند از اجزای متناهیه، یا بعضی مرکبند از اجزای متناهی بعضی از اجزای نامتناهی؟ اگه بگید همه از اجزای متناهی، خب مطلوب ماست. اگرم بگید بعضی اونطور بعضی اینطور، با این بیانی که گفتیم نقضش میکنیم.
جسم واحد میتونیم بگیم که یک تکش رو فرض میکنیم، این تکی میتونیم به موجب
قصوص و موجب جزئیه.
نه که گفتیم بعضی از اجسام
در اندر میگه
میگه
سوریم
و بعضی اجسام
میگه. نه اون خب شاید روشن نشده باشه. منظور این بود که شما یه جسم بزرگی رو میگیرید، یه قطعه از اون جدا میکنید، این قطعه مشتمل بر اجزای متناهی است، در حالی که به قول نظام این کل مشتمل بر اجزای نامتناهی است. اینا رو بحث کردیم دیروز، نبودی؟ همه رو بحث کردیم، اینا رو گفتیم، اشکال کردن، ما جواب دادیم. اشکال جوابای دیروز رو مطالعه کن. الان برای این مطلب اگه اشکالی دارید بفرمایید. فیلزم ان یکون نسبت المتناهی، فیلزم یعنی در ما نحن فیه، اگر این قاعده درست رو تطبیق کنید، لازم میاد که نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت متناهی الی غیر المتناهی باشد و ها با محالا. فیجب ان یکون کل جسم متناهی الاجزا، به بیانی که توضیح دادم. و هازا معنا قول مصنف از که در این فلو اردن الکلیه که اول بحث امروزمون بود، دیروز گفتم این شرح قبل المتنه، یعنی خواجه فرموده و یفتقر فی تعمیم علت تناسب، مرحوم لاهیجی اگر چه این حرف رو متفرع میکنه بر حرف قبل، فلا اردنا رو متفرع میکنه بر حرف قبل، ولی در این تفرع بر حرف قبل شرح برای متن بعدم هست، اینو دیروز عرض کردم. حالا مرحوم لاهیجی میفهمد و هازا، یعنی همین توضیحی که ما گفتیم، معنای قول مصنف است، گفته و یفتقر فی تعمیم علت تناسب، یعنی اگر بخواهی همین موجبه جزئیه رو تعمیم بدی و موجبه کلیه کنی و بگویی هر جسمی مرکب است از اجزای متناهیه، اگر خواستی این کارو بکنی احتیاج داری به تناسب، یعنی احتیاج داری که نسبت بین حجم و اجزا رو ملاحظه کنی، و از طریق این که نسبت بین حجم و اجزای نسبت مستقیم پیش بری، بعد ببینی که در تطبیق بر مانحنفی به مشکل میفتی، بفهمی که مانحنفی مشکل داره. مشکلش این است که اجزا رو نامتناهی گرفتی، اجزا رو متناهی بگیر تا مشکل برطرف بشه. پس اگر بخوایی تعمیم بدی، باید نسبت بین جزء و حجم رو ملاحظه بکنی و از طریق این تناسب مطلب رو اثبات کنی، یعنی مطلوبتو به دست بری، مطلوبتو تعمیم و صدق موجبه کلیه است. برای تعمیم و صدق موجبه کلیه باید نسبت بین حجم و جزء رو ملاحظه کنی، همونطور که توجه کردید مرحوم لاهیجی توضیح دادن. عبارت خاطب بسیار عبارت مختصری است، اگر توضیح مرحوم لاهیجی نبود به این صورت روشن نمی‌شد. قاعده ما این بود، نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء. معترض این قاعده رو قبول نمی کنه، میگه که حجم چیزیست و اجزا چیزی دیگر، اصلا نباید نسبت‌های بین حجم را با نسبت‌های بین اجزا سنجید. ما در سنجش احتیاج داریم به این که مقیس با مقیس ولی یه نسبتی داشته باشه، یک قابلیت اجتماعی، بالاخره یه رابطه‌ای داشته باشه، از هم نفرت کامل نداشته باشن. دو چیزی که اصلا هیچ مناسبتی به نشون نیست که نمیشه با هم سنجیدشون، و دو چیزی رو بسنجید که با هم یه بالاخره ارتباطی بتونن برقرار کنن. حجم نسبت مقداریه، اجزا نسبت عددیه. اجزا رو میشمرید، حجم و اندازه میگیرید، این دوتا با هم فرق میکنه. مقدار میتواند مقدار اسم باشد، میتواند مقدار منطق باشد، ولی عدد به محبا عددون اسم نداره، همش منطقه. پس مقدار با عدد از این جهت مناسبت نداره، نمیشه سنجیدشون. نمیشه گفت نسبت حجم الال حجم که نسبت اجزا الال اجزا. شما باید بگید نسبت حجم به حجم که مقدارن مثل نسبت یه مقدار دیگه است. مقدار رو با مقدار بسنجید، عدد رو با عدد بسنجید، نه مقدار رو با عدد. مقدار با عدد سنجید نمیشه، مقدار یه چیز، عدد یه چیز دیگه است. شاهدش هم اینه که مقدار میتواند سم باشد، سم با صاد، عدد نمیتواند سم باشد. البته اعداد رو گاهی میگیم اصلا، من گاهی میگیم منطقند، خودشون رو با خودشون که ملاحظه میکنیم میگیم اصلا من رو منطق. مثلا عدد هفت میگیم که اصلا می، اصلا رو چون معنا میکنیم که عادی غیر از خودش و غیر از یک ندارد. عادم عبارت از عددی است که اگر از عدد دیگر خارج شود عدد دیگر رو به صفر برساند. مثلا هشت عدده، عدد دو عادش میکنه، زیرا که اگر دو رو از هشت خارج کنید شیش میمونه، دوباره دو رو از شیش خارج کنید چار میمونه، بار سوم دو رو از چار خارج کنید دو میمونه، بار چهارم دو رو از دو خارج کنید صفر میشه. عددی که با چند بار خارج کردن یا با یک بار خارج کردن عدد دیگر رو به صفر میرسونه، اصطلاحاً این عدد رو میگن عاد کننده اون عدد. عدد هفت رو چه عددی عاد میکنه؟ فقط یک و خودش. هفت رو از هفت خارج کنی صفر میشه، یک رو هفت بار از هفت خارج کنی صفر میشه، عدد دیگه ندارید برای عاد کردن هفت. این چنین عددی رو میگیم اسم. عدد هشت بله، لازم میکنم. عددی که هیچ عددی نتواند او را عاد کند به جز خودش یا واحد، این عدد میشود اصلا. این یه تفسیره برای اصلا. یه تفسیری دیگه هم میگه که عددی که هیچ کس از کسور سته رو نداشته باشد، هیچ کس از کسور سته رو نداشته باشد میشود اصل. کسور سته از یک دوم تا یک دهم، یک یکم که کس نیست، یک یکم یکه، از یک دوم شروع کنی تا یک دهم، اینو میگن کسور تسعه. عددی که بتوانی یک دومشو پیدا کنی یا یک سومشو یا یک چهارمشو یک پنجم و یک هفتم و فلان، اینا میشن منطق. که بنابراین تفسیر هفت عدد منطقه، چون یک هفتمشو میشه پیدا کرد. عددی که نتوانی یکی از این کسور ستشو پیدا کنی میشه سیزده، میشه عدد اصل. سیزده نه یک دوم دارد نه یک سوم دارد، برید تا یک دوم، هیچ کدومشو نداره. نه خب الان یه اصطلاح دیگری است. نه کل عدد اشعری شما میگید گم؟ یعنی اصلا؟ خب اون اصطلاح دیگری است، اصطلاح جدید. ولی اصطلاحات قدیمی که عرض میکنم یکی از این دوتا رو گفته. حالا در اصل ما با اون کسش کار نداریم، با همین عادش کار داریم. الان بحث ما در سم، یعنی عددی که هیچ عددی غیر از واحد و خودش عادش نکند. این در صورتی است که اسم رائج رو حساب کنید. ولی اگر شما یک رو هم عاد به حساب بیارید، یک رو هم عاد به حساب بیارید، همه عددها میشن منطق. هیچ عدد اسم ما نداریم، چون همه اعداد رو واحد عاد میکنند. تا اینجا روشن دیگه؟ پس اعداد تماماً غیر اسم بند. با این بیان دومی که داریم میگیم که الان رو همین بیان دوم کار داریم، اون بقیه حرف ها که مثلا مقدم نمیگفتم هم تمام بود. الان ما اینو کار داریم، هرگاه عددی بتواند عدد دیگر را به صفر برساند، اون عددی رو که به صفر رسید عاد شده، و این عددی رو که به صفر رساند عاد کننده به حساب میارن، و یا اسم این عددی رو که به صفر رسونه عاد میگن. هر عددی شما ملاحظه کنید عاد واحد رو دارند، یعنی یک عادش میکنه. بنابراین ما عدد اسم نداریم، ولی مقدار اینطور نیست. دو تا مقدار ملاحظه کنید، یکی اکثر باشه یکی اقل. گاهی چنین می شود که شما اقل رو از اکثر خارج می کنید. اکثر نمی شود اقل خارج کرد، زیاده رو نمی شود کم خارج کرد، کم رو از زیاد خارج می کنید، اقل رو از اکثر خارج می کنید. یه اقلی باقی می مونه که ما اسمش رو می زنیم اقل ثانی. اون اولی اقل اول بود که از اکثر خارج شدید، بعد اقل ثانی باقی می مونه. اقل ثانی باید از اقل اول کوچکتر باشه، اقل ثانی باید از اقل اول کوچکتر باشه. خب شما اقل ثانی رو دوباره از اقل اول کم میکنید، باز یه اقلی درست میشه، بهش میگیم اقل ثالث، که این اقل ثالث باز از اقل ثانی کوچکتره. بعد اقل ثالث رو هم از ثانی کم میکنید، اقل رابع درست میشه، به هاکزا. هر چی کم کردید دوباره میبینید باقی مونده دارید، به آخر نمیرسید. این چنین مقدار رو میگن سم یا اسم. این چنین مقداری که اون اقل و اکثر رو با هم مقایسه کردید، هر چی اقلا رو از تحت اکثرا خارج کردید، یعنی اقل اول از تحت اکثر خارج کردید، دوباره اقل ثانی رو از تحت اقل اول که نسبت به او اکثر خارج کردید، همینطور پیش رفتید، گاهی میبینید به صفر رسیدید، مقدار تموم شد، گاهی هم نمیرسید. اونجایی که نرسیدید مقدار اسمه، اونجایی که رسیدید مقدار اسمه. پس ما در مقادیر مقداری داریم که اسمه، ولی در عدد ما عدد اسم نداریم، چون همه عدد رو واحد عاد میکند، ولی مقدار رو مقدار واحدی ندارد که عادش کند. مگر شما برای مقدار متر و سانت و اینا درست کنید که این برگردوندن مقدار است و عدد. اینو ما نمیگیم، بگید مثلا این مقدار یه متر و اون دو متر، خب یه متر دو متر عاد میکنه. بله اگه برگردوند مقدار و عدد عاد درست میشه، چون دیگه در واقع عدد مطرح میشه و عدد هم که گفتیم عاد داره و دیگه اصلا نیست. مقدار و عدد بر نگردید، نگید مترش میکنیم، زرعش میکنیم، سانتش میکنیم. ما اینجور اعداد نسنجیدیدش، اگر نسنجیدش، اگر نسنجیدید میبینید که میتونید مقدار اسم پیدا کنید. پس اعداد اسم نیستند، اما مقادیر بینشون اسم وجود داره. بنابراین بین مقدار و عدد مخالفت هست. اگر مخالفت هست یکی رو با دیگری نمیشه نسبت سنجی کرد. نمیشه گفت نسبت حجمن الا حجمن که نسبت الاجزا الا الاجزا. اجزا رو با عدد میشوریم، حجم رو با عدد نمیشوریم. نمیشه گفت نسبت سم به سمی مانند نسبت غیر سم به غیر سمه. اینا که با هم مغایرت دارن، مناسبت نداره که شما نسبت سنجی بکنید. پس این انقیل میخواد بر همون قاعده اعتراض کنه، به تطبیق قاعده کار نداره، نمیذاره نوبت به تطبیق برسه. میگه قاعده ای که گفتید نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء اصلا غلطه، نسبت گیریتون غلطه، نه تطبیقش غلط در میاد، خود قاعده غلطه. غلط بودنشون به خاطر اینه که شما یه امری رو با یه امر غیر مناسب و غیر مرتبط سنجیدید، یعنی مقدار رو با عدد که هیچ ارتباطی با هم ندارن سنجید. بله در تحت جامعه کم مندرجه، اون کافی نیست، اون کافی نیست برای سنجش. شما باید حجمها رو که مقدارن با یه چیزی که اصلا خیلی مقداره بسنجید، نه با عددی که اصلا خیلی مقدار نیست. این حرف معترضه. تا ببینیم جوابش چیه. فعلی نسبت الحجم الی الحجم نسبت مقداری است، در حالی که نسبت اجزا به اجزا نسبت عددی است، و چون این مقدار و عدد با هم فرق دارن فلا یجب اتحاد نسبته، واجب نیست که این دو نسبت متحد باشند و به ما اجازه داده شود که این رو که این بگیریم، این رو مثل این بگیریم. شما دارید میگید این نسبت مثل این نسبته، یعنی نسبت دو حجم مثل نسبت دو جزئه، مثل نسبت دو اجزاه. این درست نیست. چرا؟ چون دو چیز نامربوطه به هم هست که شما دارید به هم میزنیدیشون. لما تقرر فی موضعهی، آنچه که در موضعش مقرر شده اینه که نسبت مقدار الی المقدار قد یکون و نسبتون سمیتون، زمنیتون غلطه، نسبتون سمیتون. چه لا یوجد مثل این نسبت بین اعداد، اعداد نسبت سمیه ندارن، چون لااقل یک عادشون میکنه. اگر عدد دیگر عادشون نکنه لااقل یک میتونه عادشون کنه، پس نسبت سمیه بینشون برقرار میشه. من ان نسبت المقدار الی المقدار قد یکون و نسبتن سمیتن که لا یوجد مثل این نسبت بین اعداد. نسبت سمیه چیه؟ و هیه التی بین مقدارین لا یوجد الا غلطه، و هیه التی بین مقدارین لا یوجد لهما عاد مشترک. نسبت سمیه بین دو مقداری است که برای این دو مقدار عاد مشترک پیدا نمیشه. گاهی دو مقدار عاد مشترک دارن، به طوری که کوچیکتر از بزرگی کمش کنید، چند بار کم کنید به صفر میرسید. اما گاهی عاد مشترک ندارن، هر چی شما کوچیک رو از بزرگ کم کنید، دو مرتبه کم کنید، آخر سر به اون بزرگی تمام نمیشه، بالاخره یه چیزی آخر باقی میمونه. فاذا لا داره، فاذا نقص الاقل من الاکثر، اقل که ما اسمش اقل اول میگیم، اقلی که با اکثر سنجیده بشه ما اسمش اقل اول میگیم. فاذا نقص الاقل من الاکثر، اون مقدار اقل رو از مقدار اکثر کم کنید. یبقا ما هو اقل، اقلی باقی میمونه که ما این اقل رو اقل ثانی میگیم و از اقل اول کمتره. ثم اذا نقص، این باید متصل نوشته بشه نباید سرخط بیاد. ثم اذا نقص الاقل، بعد اگر اقل ثانی رو کم کنید از اقل اول، باقی میماند اقل من الاقل ثانی که ما اسمش اقل ثالث میذاریم، که این اقل ثالث همونطور که خود مرحوم لایجی میفرماد از اقل ثانی کمتره، پس قابل هست که از اقل ثانی کم بشه. لذا و اذا نقص اقل ثالث از اقل ثانی، باز یبقا اقل من الثالث ما اسمش اقل رابع میذاریم و هاکذا الی غیر النهایه پیش میریم. هیچ وقت هم اون مقداری که اکثر بود هی داریم کمش میکنیم تمام نمیشه، اون مقدار هیچ وقت تمام نمیشه، بازم باقی مونده با به وجود میاد. زیرا مقدار قابل انقسامات غیر متناهی است، میتونید تا آخر پیش برید. فی تصور در مقدار ذالک، یعنی تا بی نهایت رفتن، تا بی نهایت میتونید کم و زیاد کنید و آخر سرم به نتیجه نرسید. به خلاف اعداد ضرورت انتها علال واحد، چون اعداد به واحد میرسه و واحد عادش میکنه. بالاخره شما هر چی که عددی رو کوچکتر رو از عدد بزرگتر کم کنید، آخر سر چیزی که باقی مونه واحده. مثلا فرض کنید آخر 3 و 2 درست میشه، خب 2 رو از 3 کم کنید واحد باقی مونه. بعدم باز 1 رو از 2 کم کنید باز 1 باقی مونه، باز 1 رو از 1 کم کنید تمام میشه. پس چون عدد به واحد ختم میشه، عدد مشترک اعداد میشود واحد و در نتیجه دیگه نمیشه گفت مقدار سم، عدد سمه. مقدار سم بود، عدد سمه. نسبت سمیه در مقدار درست کردیم، در عدد نتیجه درست کنیم. پس این دو به هم دیگه سنجیده نمیشوند. قلنا جوابی که ایشون میده همون جوابی که من اشاره کردم. عرض کردم اگر شما مقدار رو با عدد تبیین کنید، مقدار رو از سم بودن بیرون آوردید، حکم عدد رو بشتدید. ایشون میفرماید در مقدار متصل، در قلنا داریم میگیم، قلنا اینطور میگه، میگه در مقدار متصل نسبت سمی برقراره، ولی شما مقدار رو مرکب کردید از اجزا و اجزا قابل شمردن هست، پس مقدار رو تبدیل کردیم به عدد. چون مقدار رو تبدیل کردیم به عدد، پس حجمی که شما در این سنگ یا در این جسم قائلید با مقدار قابل تبیینه و با مقدار مناسبت داره. بنابراین حجم نسبت بین این دو حجم را میتوان مثل نسبت بین دو اجزا قرار داد. چرا؟ چون حجمی که در اینجا مطرحه حجمی است که داره با اجزا تبیین میشه، و چون با اجزا تبیین میشه و اجزا با عدد مناسبت دارن، حجم با عدد مناسبت پیدا میکنه، از اون حالت مقدار صرف بودن بیرون میاد. وقتی این چنین شد، قابل هست که با اجزا سنجیده شود و حکم اجزا به این حجم داده شود. یعنی میتونیم بگیم نسبت حجم الی حجم که نسبت اجزا الی اجزا. بله اگر شما جسم رو و مقدار رو واحد متصل میدیدید، این واحد متصل رو با اجزا نمیتونستیم بسنجید، زیرا که اجزا مقدار بودن، عدد بودن، و این حجم مقدار بود. وقت مقدار به همون بیانی که شما گفتید با عدد بیمناسبت بود و قابل سنجش نبود. اما فرض اینه که شما مقدار رو دارین تبدیل میکنید به اجزا، یعنی حجم رو از طریق اجزا دارید درست میکنید، خب یعنی حجم رو که مقدار است با عدد دارید تبدیل میکنید. خب اگه این چنینه، اشکالی نداره که شما بگید نسبت حجم الی حجم که نسبت اجزا الی اجزا. قلنا ان نسبت المقداریت انما یجوز کونها مخالفتن لنسبت العددیه. اذا کانت المقادیر متصلتن، نسبت مقداریه مخالف با نسبت عددی است زمانی که شما مقدار رو متصل بگیرید، با عدد تبیینش نکنید. اما اذا کانت، یعنی مقادیر یا مقدار، نسبت مقداریه یا همون مقادیر بهتره. اذا کانت المقادیر مؤلفتن من الاجزا فلا مخالفت بینهما اصلا. بینهما یعنی بین نسبت مقداریه و نسبت عددی یه مخالفتی نیست، چون شما نسبت مقداری هم دارید به عددی برمیگردید. از لا یتحقق حین ازن مقدارون حقیقتن، مقدار حقیقتن محقق نمیشه، عدد داره محقق میشه. شما حجم رو دارید با اجزا تبیین میکنید، اجزا هم که عددن، پس شما حجم رو دارید با مقدار بیان میکنید، مقدار حقیقی دیگه باقی نمونده. بل یکون و کل مقدارن مؤلفا من الاجزا، فیکون و یعنی فیکون و کل مقدارن عدد الله محاله. شما مقدار و مؤلف از اجزا میگیرید، پس مقدار رو تبدیلش میکنید به عدد. وقتی تبدیل به عدد شد، فرقی دیگه بین نسبت مقداری و نسبت عددیه نیست، میشه این با اون یکی سنجید. لشتمالهی علا واحدن یا ادهو، بعدهو درست نیست، لشتمالهی علا واحدن یا ادهو، یعنی لشتمال المقدار. بعد از اینکه به عدد برگردوندید مقدار رو، مقدار مشتمل بر واحد می شود که اون واحد یعدهو عاد می کند اون مقدار رو. یعدهو یعنی یفنیه، فانی می کند اون مقدار رو، بالاخره به صفر می رسوندش. کل عدد بلا فرقه، درست مثل خود عدد که واحد عادش می کند، این مقداری هم که به عدد برگشت به وسیله واحد عاد می شود. پس مقدار در واقع حکم عدد رو پیدا میکنه. وقتی اینطور شد، نسبت مقداری با نسبت عددی مناسبت پیدا میکنن و قابل هستن که با هم سنجیده بشن. و هوالجزء اون واحدی که این مقدار رو عاد میکنه چیه؟ جزء واحده. این مقدار از اجزا تشکیل شده، اونی که عادش میکنه جزء واحده، جزء واحد تمام این اجزا رو عاد میکنه. و هوا یعنی اون واحدی که یعده، واحدی که عاد میکند این مقدار رو، هو الجزء. لکون المفروض ان بزدیاد الاجزا یزداد الحجم، این برای فیکون تعلیل است، برای فیکون عددن بعدم بلا فرقن. این نسبت مقداری با نسبت عددی فرقی نمی کند و این نسبت مقداری به نسبت عددی برمی گردد، زیرا فرض این است که با ازدیاد اجزا حجم اضافه میشه، نه با ازدیاد مقدار حجم اضافه میشه. داریم میگیم با ازدیاد اجزا حجم اضافه میشه، یعنی با ازدیاد عدد اضافه حجم اضافه میشه. معلوم میشه حجمو داریم با عدد محاسبه میکنیم، که هر چیز جزء اضافه کنی این حجم اضافه میشه، جزء رو کم کنی حجم کم میشه. الان داریم حجم رو با عدد میشوریم، نه اینکه با مقدار اندازه بگیریم، با عدد داریم میشوریم. زیرا مفروض این است که به ازدیاد اجزا حجم اضافه میشه، پس به نقصان اجزا هم حجم کم میشه بعد لامحاله. این لکون المفروض رو من تحلیل گرفتم برای فیکون و عددن لامحاله بلا فرقه، و درست هم هست، منتها با فیکون و به نقصانها کفای تفریعه معلوم میشه که لکون المفروض ان به ازدیاد الاجزا رو باید علت بگیرید برای یعده. چرا این اجزا اون حجم رو عاد میکند؟ چون همونطور که اگر اجزا رو زیاد کنی حجم زیاد می شود، اگر اجزا رو کم کنی حجم کم می شود، دوباره کمش کنی کمتر می شود، تا آخر سر حجم نیست می شود. پس معلوم می شود که این اجزا تونسته حجم رو افنا کنه، افنا یعنی عاد کنه. پس این واحد که جزء است، این واحد که جزء است، اون مقدار رو یا اون حجم رو عاد می کند، زیرا که فرض این است که اگر جزء رو زیاد کنی حجم اضافه می شود، پس حالا که داری عاد می کنی با نقصان اجزا حجم کم می شود لامحاله. یعنی بالاخره حجم رو با نقصان اجزا کم می کنی تا وقتی فانیش کنی. معلوم می شود که این جزء تونسته اون مقدار رو و اون حجم رو افنا کنه، یعنی عاد کنه. پس همونطور که عدد واحد می تواند عددی رو عاد کند، جزء واحد هم میتواند حجم مرکب از اجزا را عاد کند. خب تا اینجا جواب اول به این قیل داده شد، الا انا لو تنزلنا سر سطح، و جواب دومی که انشالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد.